أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمالنا وتوب إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أيام درد و داغ و سوک و فراق است، ایام بس سخت و تلخی رو داریم سپری میکنیم. فاجعه ها پشت فاجعه در طول این حدود 40 روزی که از این جنگ تحمیلی جائرانه و ظالمانه سپری میشه و خسارات عظیمی معنوی و مادی بر ملت ما، بر جبهه مقاومت، بر امت اسلامی، بلکه بر جهان بشریت وارد شده. بزرگترین خسارت از دید ما ملکیان شهادت قائد عظیم الشأن فقیه فز مجتهد مجاهد زعیم حکیم و رهبر فرهمند انقلاب و امت اسلامی و عمود خیمه جبهه مقاومت، محبوب دلهای جامعه جانان آیت الله العظما امام خامنه ایست و در پیان شهادت امیران و سرداران بزرگ جبهه مقاومت، جبهه انقلاب اسلامی و نظامیان مجاهد و قهرمان ارتش و سپاه و سیاستمداران و مدیران و مردم عادی و نوجوانان و کودکان و حتی اطفال شیرخوار که همه اینها فاجعه است. اما این حوادث و بقایای تلخ به لطف الهی و ذیل سنت الطاف خفیه الهیه توأم شده با پیروزی های نمایان و شایان، پیروزی های تاریخی و تاریخ ساز به حرمت و برکت خون پاک قائد شهید و شهدای بزرگ و برجسته و مظلوم و بیپناه و بیدفاع. الحمدلله این نبرد جانانه با کفر که با همه توان و با همه ارکان به عرصه آمده و جبهه حق، جبهه انقلاب، جبهه امت اسلامی، جبهه شیعیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام در یک سو و کفر و استکبار در سوی دیگر تمام قد بر مقابل هم قرار گرفتند و به لطف خدا و عنایت هست و جسام علی و به برکت مکتب امیر السلام و خون پاک این شهدا، الحمدلله یک تنه با همه کفر و سکبار هم آوردی کرده ایم و پیروزی از آن ماست، دست بالا دست برتر با ماست. خدا را شاکریم خداوند این شرایط تاریخی و تاریخ ساز رو برای ملت ما و امت اسلامی و جبهه مقاومت فراهم آورد که دشمن ضرب شست اسلام و تعالیم اهل بیت و میراث معرفتی و معنوی و جهادی و حماسی امیرالمومنین رو بچشد. ایران امروز و پس از پایان پیروزمندانه این جنگ به نفع ما، دیگر ایران قبل از این جنگ نیست، چنان که دشمنان ما هم صهیونیسم و امپریالیسم، اسرائیل و آسد و کودک کش و خونخار و امریکای کودک خار، کودک کش و پست و پلشت و پلید، نه اونها آنند که قبل از جنگ بودند و نه ما ایران و جبهه مقاومت و موالیان امیرالمومنین السلام اونها هم بود که پیش از جنگ بودیم. اونها رو به زوال می روند، برن فرو می پاشند، هیمنه و قبحتشون فرو پاشید و قدرت پوشالیشون در هم شکست، مچاله شد و ایران به قدرت قاره‌ای بدل شد و به عنوان یک قدرت تعیین کننده در معادلات جهانی جایگاه احراز کرد و یک تن بینی مستکبران، کافران و متحجران رو به خاک مالید، به رغم تهاجم به حق به همه کفر و همه استکبار. الحمدلله امروز پیروز میدان است و کسی یارا و جرأت مقابله و معادله با این قدرت نوظهور جهانی و قاره‌ای رو نداره الحمدلله. در این حال هم یک نگرانی های ناسهان و دلسوزان و شیفتگان و علاقمندان جبهه مقاومت و انقلاب اسلامی و امت مسلمان رو آزار میده. نگرانیم که احیانا اتفاقاتی بیفته، به صراحه بخوام بگم بعضی تصمیم گیران و یا تصمیم سازان این دستاورد عظیم تاریخی رو بهش آسیب بزنند. لذا ما چنان که در بیانیه‌ها گفتیم به همه فعالان عرصه دیپلماسی و امنیت و نظامی، نصرهم الله و رعاهم، عرض کردیم هوشیار باشید. با الهام از بیان امیرالمومنین السلام خطاب به مالک که ضمن توصیه به این که طبعا صلح به از جنگ است، جنگ اصالت نداره، صلح اصالت داره، اما با چه کسی باید صلح کرد؟ قهرن با دشمن غدار، خونخوار، زورگو، بی منطق، بی اخلاق، بی قانون نمیتوان صلح کرد. و امیرالمومنین خطاب به مالکش در میفرماد ولکن الحذر، کل الحذر من عدوک بعد صلح، لان العدو ربما قارب لیتغفل، فخذ بالحزم و تهم فی ذلک حسن الدن. در همین نامه 53 نهج البلاغه در فقره از اون به مالکشون سفارش میفرمان، میگن که مواظب دشمن باش، حتی اگر با او صلح کنی و احیانا آتش بس برقرار بشود، چون بالاخره روزی آتش بس برقرار خواهد شد بعد از اون که حقوق ما استیفا شد و ما اون چرا که مستحقیم با دست برتری که به دست آورده ایم به کف بیاریم و به کف آورده باشیم. اما از تعمیر می فرمود ولی از دشمن هیچگاه غافل نشو، گاهی دشمن به تو نزدیک میشه با زبان، با ادبیات و با رفتارهای نزدیک میشه به تو لیتغفل، تا اینکه تو رو به دچار غفلت کنه. و میفرماد فخود بالحزم حتما جانب احتیاط رو داشته باش، مواظب باش. همواره از دشمن باید ترسید، نه ترس از سر ضعف، بلکه ترس از سر حزم و احتیاط. ضعف نه، حزم. و همواره اون جانب حسن زن رو متهم کن، بگو که این حسن زن اساس ندارد. ما که با دشمنی مواجهیم، دشمن غداری که دوبار در میانه مذاکره به ما حمله نظامی کرد، بسیار این دشمنی هیچ قابل اعتماد نیست. و این نگرانی که ما جنگ برده را احیانا با بیدقتی ببازیم، این فقط تنها نگرانی است که ما داریم. قرآن کریم هم میگوید که تا دشمن را از پا در نیاوردی مباد سلاح بر زمین بگذاری. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها. با دشمن وقتی مواجه میشوی گردن بزن، یعنی چون گردن کشه او رو به فروتنی و به تواضع و به پذیرش ذلت مجبور کن. گردن بزن، گردن بزن به معنای فیزیکیش نیست، در واقع یک مفهوم باطنی هم داره. دشمن رو و مثل فقاتل و ائمه الکفر، سران رو و سرداران اونها رو بزن، اونها رو به موضع ضعف بکشان و وقتی بر اونها مسلط شدی اسیرشون کن. حالا اسیر کردی، در اختیار توست که منت بر اونها بگذاری، احیانا بدرهاشون کنی یا بابت جرمشون با اونها معامله کنی. و تا جایی که شعله های جنگ فروکش نکرده همچنان باید با قدرت قاهر با اونها برخورد کنی. حتی آیات دی داریم و قاتلون حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. برحال اینا عمده، کی باید جنگ تمام بشه؟ تا اون وقتی که فتنه ای نباشد، و تا فتنه هست جنگ هست، و با وجود فتنه صلح بی‌معناست. همه نگرانی افراد و ناصر دلسوز و بزرگان اعظم مراجع و دلسوزان اینه. و رفتار شناسی و گفتار سنجی سران مکار امریکا و سردانان غدار رژیم صهیونی هم نشون داده که اینها قابل اعتماد نیستند. لحاظا در جنگ باید سعی در احیانا بنا اگر باشد که زمانی ما جنگ رو خاتمه بدیم، باید شروط و عهود محکمی رو از دشمن بگیریم. و مهمترین اونها این است که ما ایران نمی جنگیم. این جنگ جنگ منطقی است، چون که امام شهید قائد شهید عظیم الشان فرمودند در اینجا منطقه باید با هم از همه مرافق و منافع این پیروزی به جنگ آمده بهره‌مند شن. لذا اگر بنا باشد باید همونطور که در مقابل ما امریکا رو، رژیم صهیونی رو و دولت‌های غربی همراه با امریکا رو و کشورک‌های سرسپرده ی حاشیه خلیج فارس رو، اونها رو ما یه جبهه می‌دونیم، یک پارچه با اونها باید برخورد کنیم. اونا در یک جبهه قرار گرفتند و علی‌الاسف به رغم این که ما دلمون نمی‌خواست با همسایگانمون و با مسلمان‌ها درگیر شیم، البته با مسلمان‌ها درگیر نیستیم، با منافقینی که قدرت رو در کشور اسلامی در کف دارن مواجهیم. الان اونا اومدن کشورشون کردن مستعمره امریکا و به اونها سرزمین دادن، زمین دادن، مرافق دادن، امکانات دادن، تسهیلات دادن و سوخت میدن، انرژی میدن، همه امکانات رو در اختیار اونها قرار میدن، اونا اونجا آقایی و سیادت میکنن و هرگاه اراده کردن به هر کشوری از کشوری مسلمان حمله میکنن و امروز هم به ایران حمله کردن. باید بدونیم که هر اون چه تعهد میگیریم منافع و مصالح همه جبهه این طرف رو و خصومت و جنایت و خیانت همه آحاد و ارکان و اون طرف رو در نظر بگیریم و با همه اینو برخورد کنیم. این مهمه. مسئله دیگری که باید حتما مسئولین زیردخل رعایت کنن این است که باید شرایطی فراهم کنیم که تکرار تعدی به ایران و جبهه مقاومت کلن منتفی بشود و انتفاعش رو کاغذ میسر نیست، کاغذ رو پاره میکنن. باید ما امکان حمله رو از بین ببریم، یعنی با این فرایند و چرخی باطل تهاجم و توقف آتش، سپس مذاکره، سپس دوباره تهاجم رو بشکنیم. باید کاری کنیم که امریکایی ها و صهیونیست‌ها قادر نباشن به ما حمله کنن و راهش هم این است که بساط اینها از منطقه جمع بشه و باید اونو تسلیم بشن. باید پایگاه های امریکا از منطقه جمع‌آوری بشه. تا پایگاه های اینا تو منطقه هست، منطقه روی آرامش و امنیت و آسایش رو نخواهد دید. تا پایگاه های امریکا رو حالا زدیم نابود شده، دیگه اجازه ندیم اینا دوباره پایگاه برپا کنند. اینا مسئله مهمیست. مسئله سوم هم باید اونها بپذیرند که متجاوزن و نهادهای بین‌المللی اگر عرضه داشته باشن، اگر نفوذ داشته باشن، باید به اونها بقبولانند که اونها آغازگر جنگ بودن، به اونها به این جنایت کردن اعتراف کنند و نتیجتاً باید غرامت بدن، هم غرامت جنگ تحمیلی دوم رو، هم غرامت جنگ تحمیلی سوم رو، بلکه غرامت کودتایی رو که در این بین در دیماه می‌خواستن انجام بدن. اعتراف اونها به اینکه اونها جنگ را آغاز کردن، این جنگ جائرانه رو، لازمش این است که بپذیرن غرامت رو بدن و کیفیت دریافت غرامت هم باید کاملا با تضمین خدشناپذیر بین‌المللی باشه و قهران باید به نحوی باشد که امریکا دیگر در امور داخلی ایران و خاصه در حوزه صنعت هسته‌ای ما و توان دفاعی ما هرگز سخنی نگه و از هر گونه دخالت و اظهار نظر اجتناب کنه. و طبعا ایران قدرتمند که از زیر خاکستر این جنگ ققنوسوار برخواهد خواست، پس از او حق دارد که از سلاح‌های راهبردی بهره‌مند و برخوردار بشه و این جنگ با همه نرمشی که ما نشون دادیم و احیاناً بیش از حد پاری بلکه خیانت هایی که بعضی از دیپلمات های سابق مرتکب شدن، باز هم به ما حمله کردن و این بهترین برهان و دلیل آن است که ما به عنوان قدرت قاره نوظهور از سلاح های راهبردی بازدارنده باید بهره‌مند و برخوردار بشویم انشاءالله. باید تحریم ها رو الغا کنند، چه نسبت به نهادها، چه نسبت به اشخاص، چه نسبت به ایران، چه نسبت به ارکان جبهه مقاومت. منابع عظیم مالی نقدی که ما بعد از انقلاب اینها از ما مصادره کردن، مسدود کردن، اینها رو باید آزاد کنن و برگردونن. مجرمانی که علیه نظام ما مرتکب جرم شدند و جرم میشوند، در حوادث تروریستی و براندازانه مشارکت داشتن، اینها باید استرداد بشه و طبق قوانین بین‌المللی تحویل دولت اسلامی بدن برای اینکه اینها مجازات بشن و دولت اسلامی تصمیم میگیرد که مجازات کنه یا عفو کنه. و رسما باید بپذیرند که تنگه هرمز سیادتش با ماست و یک رژیم حقوقی که انشالله ایران رو بس خواهد کرد و سامانی که برای مدیریت هوشمند این تنگه اعمال خواهد شد، ترتیب داده خواهد شد و نظامی که اعمال خواهد شد اون رو به رسمیت بشناسن. ما مالک تنگه هرمز هستیم، البته ممکنه با همسایه خوبمون عمان به نحوی تفاهم کنیم، ولی به هر حال سیادت این منطقه و خصوص تنگه هرمز با ایران مقتدر هست. ما بزرگترین و وسیعترین مرز رو با خلیج فارس و دریای عمان داریم، لذا به اقتضای این ما جایگاه خاص داریم در منطقه، لذا باید دنیا بپذیره، چون که الحمدلله به تدریج دارن میپذیرن و هزینه‌ای که ممکن میکنیم، آسیب‌هایی که تردد ها به ما میزنه، به منطقه میزنه، اینها بالاخره عوارض داره و باید پرداخت بشه. در مجموع اون چی که مایه نگرانی است این است، و اگر کسانی احیانا از سر بی‌دقتی و جهل و یا افرادی از سر خیانت و جهد بخواهند جز این عمل کنند، در واقع خون قائد عظیم و شأن و سرداران و امیران و دانشمندان و سیاستمداران، توده مردم، نوجوانان و کودکان و اطفال رو پامال کردند. و ما با شعار یا نصارات در میدان خواهیم آمد، اجازه نخواهیم داد این دفعه با مماشات و احیانا سخت و دشوار، من عرض کنم با یک روکرد خیانت آمیز، لطمه به منافع و مسائل کشور کسی بزنند. این رو مردم دیگه اجازه نخواهند داد. و مردم ما برای سومین بار بنا نیست ببازند اون چرا که برده ایم. لازم ما برنده جنگیم، پیروز جنگیم، دست برتر با ماست و میبایست که به لوازم این پیروزی همه ملتزم باشیم و غنایم و منافع و مواهبی که این پیروزی بزرگ تاریخی و تاریخ ساز داشته رو حفظ کنیم به هر قیمتی است انشاءالله. چون روز اول درس بود، لازم بود که نکاتی رو عرض بکنیم. اما راجع به بحث قلو به اختصار عرض میکنیم، ما وارد بحث عام و خاص شدیم. مانند هر مبحث دیگری نوعاً یک سلسله بحث های تمهیدی رو عرض میکنیم و تا اینجا پاری از تمهیدات و نکات تمهیدیه رو عرض کردیم. آخرین نکته که عرض شد بحث هویت معرفتی این بحث بود، بحث عام و خاص بود. اینکه مبحث عام و خاص ماهیتاً چه سنخ از مباحث قلمداد میشه، جایگاهش کجاست، که طبعا گفتیم بیشتر از سنخی بحث های لحظی است، در واقع از جنس زبانشناسی و تفاهم هست، در فرایند تفاهم و استنباط و اکتشاف شریعت به کار میاد و در دستگاه اجتهاد جای باید بگیرد و در دانش اصول جایگزین شود و در خارطه و نقشه مباحث اصولیه قهرن قبل از ورود به مباحث عقلی و در پایانه مباحث الفاظ و زبانشناسی اصول باید به اون پرداخته بشه. این جایگاه رو به عنوان نکته ششم عرض کردیم. یه نکته دیگه باقی مونده بود که اجمالا به اون اشاره میکنیم به عنوان لب بحث امروز، و اون این که اصولا مبحث عام خاص چه ثمراتی داره، چه معطیاتی داره، دستاوردهای این مبحث چیست. تحت عنوان معطیات مبحث العام و الخاص فی اکتشاف شریعه و تطبیقها علی ساحات حیات الانسان، در واقع این بحث رو باید به عنوان آخرین نکته جهات تمهیدی عرض کنیم که امروز به اجمال بحث میکنیم. اگر اقتضا کرد و لازم بود تفصیلا میدیم. به هر حال به نظر میرسه که مبحث عام خاص از مباحث محوری بخش الفاظ اصول و از مباحث اساسی کل اصول قلمداد میشه، از در واقع کلان مسئله های دانش اصول به شمار میاد، که دانش اصول مهمترین دانش فن اجتهاد قلمداد میشه، بیشترین سهم رو در صورتبندی و ساماندهی به منطق استنباط بر عهده داره، هم در اکتشاف شریعت مبحث عام و خاص دارای کارکردهای ارزشمندی است، هم در تطبیق شریعت بر عرصه‌های حیات انسان. لذا بحث بسیار پر اهمیتی قلمداد میشه. من به بعضی نمونه ها میخوام اشاره کنم، قهرا به تفصیل بخوایم این مطالب رو وارد شیم، بیش از اون چی که تا کنون بحثمون طول کشیده، این دوره از خارج اصول طول خواهد کشید. ظاهراً امسال در حدی که در خاطرم هست فکر میکنم 18مین سال این دوره از خارج اصول ماست. خیلی طول کشیده، در حالی که ما کمتر از نیمی از این دانش رو و مباحث رو تا کنون ارائه کردیم. شاید داریم از یک سوم از مباحث اصول داریم عبور میکنیم، از صحبت که ولی خیلی تفصیل نمیدیم. چند مورد رو من عرض میکنم. یکی از کارکردها و دستاوردها و به اصطلاح ثمرات مترتب بر مبحث عام و خاص که قابل طرح است این است که مذهب به عام توجه داریم، در واقع مربوط میشه به تعیین قلمرو و حکم. و یکی از بحثایی که در فرق بین مطلق و عام عرض کردیم، اشاره کردیم، البته عبور کردیم، همین مطلب بود. نهمین تفاوتی که بین عام و مطلق عرض شد این بود که مسب العام هو نطاق الحکم من حیث الافراد المکلفین، در حالی که بین مسب المطلق هو نطاق الحکم من حیث متعلقه و موضوعه. در واقع مسب عام تعیین حدود و قلمرو در واقع مکلفینه که یک حکم شامل چه مکلفین می شود. در حقیقت حدود و انواع اقشار بگیم افراد مکلف مشمول یک حکم رو ما این با مبحث عام خاص مشخص میکنیم. این دستاورد کمی نیست. در واقع می شود گفت که به واسطه ملاحظه عام و احیانا تخصیصی که می خورد یا تخصیصی که نمی خورد و یا حدود تخصیصی که وارد می شود بر عام، ما کشف می کنیم نطاق حکم شرعی و از نظر شمولش بر مکلفین، یعنی به لحاظ اشتراک و اختصاص حکم معطوف به مکلفان حکم که چه مکلفانی مشمول این حکمند. این حدود رو ما با این مبحث مشخص میکنیم، یعنی قواعدی رو که ما از مباحث مربوط به عام خاص به دست میآوریم در چنین صحنه‌ای دارای کاربرد خواهد بود. چون که مکلفان به اعتبار اوصاف ذاتیشون، مثلا آیا مثلا فرض فرمید که انسان به ما هو انسان، علل عموم آیا محکوم به این حکم است، حکم خاص است، مثلا به ما هو انسان، کل انسان ها یا جل انسان ها یا اقلی از اونها یا بعض نادر از اونها، این با مسائلی که در عام خاص بحث میشه مشخص میشه. یعنی ما به قواعد دسترسی پیدا میکنیم با بحث از عام خاص که میتونیم بگیم که این حکم مربوط به کل انسان است، یا اگر نه کل جل، اگر نه جل اقلی از اونا، و یا که اقلم یعنی به افراد نادر احیانا. در واقع این سوال رو ما جواب بدیم که آیا مکلفین مربوط به فلان حکم که در متن آمده، در کتاب سنت آمده، با توجه به این که احیانا عادات عام در اونجا به کار رفته، ترکیب عام در اونجا به کار رفته، آیا مکلفین کلهم او جلهم او اقلهم او بعضهم و نادر مشمول این حکمند. گاهی به این اعتبار، به اعتبار اوصاف ذاتی، به ما و انسان، به ما و دارای فلان وصف ذاتی است، مثلا ذکورت یا انوثت و امثال اینها، و همچنین به اعتبار ملابس و حواشی و عناصر محیطی، یعنی خصوصیات مربوط به نه ذات انسان به ماه انسان یا صنفی از انسان، مثلا ذکورت یا انوثت، بلکه به اعتبار خصوصیات پیرامونی، خصوصیات از زمکانیه، در واقع خصوصیات زمانی، خصوصیات مکانی. مثلا فرض فرمید ما این بحثی که در اصول داریم که آیا خطابات شرعیه فقط تعلق میگیره بر حاضران در مجلس خطاب یا حاضران در عصر خطاب یا معدومان عصر خطاب تا کی؟ خب یعنی در عمود زمان میگیم این خطابات شامل کی میشود؟ مثلا فرض کنیم خب ما میتونیم از پاری از قواعدی که بر اثر بحث از آمخاص خواهد شد وارد شیم و نقبی بزنیم برای حل این مسئله که به هر حال مخاطبان شارع متعال که در عهد بعثت خطاب صادر شده آیا شامل کسانی می شود که در مجلس مثلا ابلاغ حکم حضور داشتن یا در بیرون مجلس ولی در عصر ابلاغ در عهد ابلاغ در اون ظرف زمانی ابلاغ زنده بودن وجود داشتن اونا هم مخاطبن یا فراتر از اون در طول تاریخ در حال می توان در حل این مسئله به این مبحث و قواعدی که از این مبحث به دست خواهد آمد احیانا تمسک کرد لحاظا می شود خصوصیات زمکانی که میتونه تزیق و توسعه ایجاد کنه در نسبت به مخاطب و مکلف احیانا به کمک این مبحث مورد توجه قرار بگیره و چنین مباحثی و مطالبی رو بتونیم حل کنیم این یکی از کارکردهای مبحث عام خاص است و مطلب خصوصه باز میتوان از جمله دستاوردهای این مبحث رو این تلقی کرد که نحوه تعلق حکم ولو به نحوه عام با استفاده از مبحث عام خاص مشخص کرد یعنی چی؟ یعنی این که ما چون عام رو حسب اون چی که مشهور بود البته حالا کاری به احیانا خدشه که میشد وارد کرد در حال حاضر نداریم در این بحث گفتیم خب عام تقسیم می شود به عام مجموعی عام بدلی عام استغراقی خب این که در مبحث عام خاص بحث کردیم و اقسام عام رو احیانا بحث کردیم و گفتیم عامگاه استغراقی استگاه مجموعیگاه بدلی خود به خود یعنی ما داریم مخاطب حکم و مکلف به یک حکم معین رو نحوی تعلق حکم رو به مخاطب مشخص میکنیم این رو گرچه اشاره داشتیم اشکالی هم بعضی داشتند و ما اجمالا اشاره کردیم ولی خود بخیر خودش بحثیست علال مبنا این که حکم عام به چه نحوی به مخاطب عام تعلق گرفته است آیا به نحوه استغراقی به نحوه مجموعی به نحوه بدلی و یا اقسام دیگری که قسم چهارمی که بعضی از اصولیون عامه و اهل سنت مطرح می کردن در حال چون عام دارای اقسام است و طبعا در عام با اینکه مخاطب حکم شمولش چگونه است نسبت مخاطبان و نحوه تعلق رو که به حسب انواع و اقسام عامی که داریم میتونیم نحوی تعلق این حکم رو به اون مخاطب عام به اعتبار اینکه نوع عموم چگونه است آیا استغراقیست یا مجموعی یا بدلی مشخص کنیم این هم باز دوباره در واقعی که دستاوردهای این مبحث میتونه قلمداد بشه که آیا حکم مثلا به نحوه بدلی تعلق گرفته است احیانا بر مصادیق مختلف یا نه خب اگر عام بدلیه خب مشخص میشه حکم به نحوه بدلی تعلق گرفته پس بنابراین یک دستاورده بر مبحث عام خاص جهت دیگری که اون رو هم اشاره کنیم و بحث رو روز به هر حال به اعتبار بیان مقدماتی که داشتیم کوتاه میکنیم این که در خصوص طبقه بندی احکام هم بحث این مبحث کاربرد داره ما به هر حال میدونیم پاری از احکام اجتماعی هن پاری از احکام فردی هن خب ما تشخیص احکام اجتماعی رو چگونه میتونیم انجام بدیم چگونه میتونیم تشخیص بدیم یک حکم اجتماعی است یعنی عموم رو مورد خطاب قرار داد. خب طبعا معلومه که ما وقتی از بحث عام خاص رو میکنیم از سکوی این مبحث میتونیم پول بزنیم و نسبت به احکام احیانا به استناد قواعدی که در مبحث عام خاص به دست میاد تشخیص بدیم که این حکم آیا حکم اجتماعی فراگیر عام یا احیانا فردی است. بال همه است، همه به اصطلاح کسان که در اون فایده اول عرض کردیم و افرادن چه افرادی احیانا در مجموع اینکه حکم اجتماعی است یا فردی قهرن میتواند از کاربست قواعدی که در مبحث عام خاص به دست میاد استفاده کرد و این مطلب رو هم حل کرد، چون انواع عنوان هایی که تعلق میگیره به مخاطبین ما میتونیم در واقع پی ببریم که این حکم آیا یک حکم اجتماعیه یا حکم فردیست. در واقع ما خطاب اون تعبیری که از تمام بزمان تعلقی دارن در خصوص اینکه نوع خطاب رو اصولا خطاب قانونی تلقی میفرمون کل خطابات رو و این که داره یک قانون وضع کنه معطوف به همه مخاطبان مثلا، خب این یعنی احکام عموما اجتماعی است، اصالتا گویا اجتماعی است. خب مسلم این است که بعضی از احکام هم فردی است. ما در تواندی احکام این بحث رو به تفصیل بحث کردیم در بحث فلسفت الحکم که الان تکرار نمی‌کنیم. بالاخره قضایا از نوع قضایای طبیعی حقیقی هستند، منحل به افراد میشوند نمیشوند، از سنخ قضای خارجی هستند، از سنخ قضای شخصی هستند. طبعا مسئله عام خاص با این مبحث هم درگیر میشه، لحاظا در تقسیمات و حکم و طبقه‌بندی احکام هم مسئله عام خاص، مبحث عام خاص میتونه دارای کاربرد باشه، چون که قهرن با توجه به فوایدی که در مسئله مخاطب شناسی حکم عرض کردیم این تسری میکنه و تأثیر میگذاره به مسئله در واقع نظام سازی و تولید نظامات اسلامی و تولید احکام اجتماعی اسلام، احکام تمدنی اسلام، و در حوزه نهادسازی میتونه نقش آفرینی بکنه. و به تعبیر دیگری نکته چهارمی که میخوایم عرض کنیم به این زبان بگیم به این که در مقام تطبیق و شریعه هم مبحث عام خاص میتونه تاثیرگذار باشه و ما با استفاده از دستاوردهایی که از مبحث عام خاص به دست خواهیم آورد در مسئله تطبیق و شریعه و نظام پردازی و نهادسازی و انتخاب آلیات و ابزارهای اعمال حکم، اجرای حکم، در این جهات هم استفاده کنیم. به این ترتیب چهارمین کاربردی که میتوانیم برای این مبحث قائل باشیم این است که در مسئله نظام پردازی، نهادسازی و عناصری که الگوی اجرایی نظامات رو فراهم میکنه که همون نهادها هستن، ابزارها هستن، روشها هستن، اینها همه مجموعاً تبدیل میشوند به الگو که نظام رو تطمیق میدهند بر ظروف زمانی مکانی و در نتیجه به اضافه ذاتیات که در نظامات اسلامی در متن شریعت هست یه سلسله عرضیات تابع ظروف زمانی مکانی اضافه میشه و نظام به الگو بدل میشه، الگوی که قابلیت اجرا داره در شرایط خارجی و واقعی بیرون و در عرصه مناسبات و روابط. به این ترتیب مسئله هم بخواست اینجا هم میتواند دستاورد داشته باشد. به این چهار نکته و همین اجمال قناعت میکنیم، ولی اگر بناش رو تفصیل داده بشه قهران لازم بود که برای هر کدوم از اینا شاهد مثال بیاریم، احیانا از آیات و روایاتی که مصداق این انواع دستاورد ها هستن استشهاد کنیم. ولی خب بنابر اطاله و تطویل نبود و نیست به همین میزان قناعت میکنیم و این بحث رو تمام میکنیم. این آخرین نکته و هفتمین نکته میشود که در تمهیدات گفتیم، انشاءالله جلسه بعد و درس بعدی وارد بحث خود عام خواهیم شد، چون مباحث عام و خاص رو به چهار فصل تقسیم کردیم. فصل اول مربوط به خود عام و عموم، و اولی مطلب این که در مبحث فصل اول که عام است و مطرح خواهیم کرد ادوات عموم، انشاءالله جلسه بعد راجع به این مبحث وارد میشیم و بحث میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل الطیبین الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.